بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان در عالم وجود با هر آنچه که مواجه است، فارغ از نوع و چگونگی بودنشان، چگونگی و پدیده ها، با هر آنچه که انسان مواجه است، اونها در شأن مخلوق هستند. دو واژه را می شود به صورت عام به کار برد در مواجهه. اول اینکه هر آنچه که انسان باشون مواجه است موجود هستند که کاری نداریم با این، و دومین تعریف که عام باشه، عمومیت داشته باشه، این است که اینهایی که موجود هستن بدون استثناء مخلوق هستن. این جامعه، تعریف جامعه، هر آنچه هست که انسان باش مواجه. اگر بیان بشه انسان با هر آنچه که مواجه هست، اینها دارای نموون، رشد دارن، حرکت دارن، این جماد از دایره خارج میشه. اگر بگه با هر آنچه که مواجه هست اینها رنگ های زیبا دارن، اونهایی که رنگ های زیبا ندارن جدا میشه. برترین همین کلمه و تعریف دومه که انسان با هر آنچه که مواجه هست اونها در شأن مخلوق هستن. یک انسجام اندیشه ای به انسان میده. عقل نظر وقتی بتونه در مواجهه با پدیده ها قاعده کلی به دست بیاره خیلی کمک میشه، تا اینکه قاعده کلی در دستش نباشه. یه قدری هم سخته، ولی چاره ای ازش نیست که انسانی که میخواد عاقل بشه این رو باید بفهمه که من به قاعده کلیت درک کردم. چی را؟ این را که هر آنچه که میبینم مخلوق است، علتی دارد. حالا انسان در مواجهه با پدیده ها انسان رو هم میبینه یا نمیبینه؟ انسان خودش رو هم میبینه، انسانهای دیگر رو هم میبینه. هم خودش و هم انسانهای دیگر هم مخلوق هستن. چرا که در تعریف اول گفتیم هر آنچه که میبیند. انسان قبل از اینکه چیزی را ببیند خودش را میبیند، یعنی چیستی خودش را میبیند یا چیستی انسانهای دیگر را میبیند. ببین که میگم قاعده کلی یا انسان درک کنه خوبه، یعنی هر آن چه که میبیند فارغ از اینکه چیست، چه خاصیتی دارد، چه نوعی است، فارغ از این متعینات او مخلوق است. بقیه تعریف ها توصیف مخلوقه. فهمیدی چیو؟ هم خودش هم هر آن چیزی را که میبیند در شأن قاعده کلی مخلوق میبینه. وقتی همه اون چه که انسان ها باش مواجهن، چه خود چه دیگر پدیده ها، مخلوقن، یعنی صادره از الله تعالی. وقتی صادره از الله تعالی یعنی در تحت احاطه قیومی ذات ذوالجلاله. که حالا ما با این کلمه احاطه کار داریم میشم، برای همین مهمه که فهم بشه. وقتی همه مخلوقن پس همه خالق دارن، یک خالقی دارن. وقتی خالقشان الله تعالی است که کمال مطلقه، پس هر آنچه که انسان میبینه خودش و هر آنچه که میبینه اینها تحت احاطه قیومی ذات ذوالجلالن. از اویند پس در اختیار اویند. از جمله اون چی که انسان مواجه هست باش و انسان میبینه و با او مواجهه داره، شاید بشه گفت اولین مواجهه بعد وجوده چیه در عالم؟ یعنی انسان اول مواجهه با وجود نسبت به خودش، بعد از اون که حالا ما اگر وجود رو مواجهه نگیریم حس بگیریم میشه اولین. اولین مواجهه در عالم با چیه؟ میتونی بگی؟ انسان مواجه هست با پدیده ها یا نه؟ الان بحث کردیم. حالا اولین چیزی که باش مواجه میشه چیه؟ خیلی شیرینه. با مخلوقی مواجهه؟ اولین مخلوق؟ نه، موجود نه. خب میدونم با هر آنچه که میبینه همه رو با هم میبینه؟ همه رو با هم میبینه؟ نمیبینه که. به این اولین مواجهه چقدر شیرینه، چه شعنی داره. اولین مواجهه انسان با علمه، بعد با علم توجه داره و مواجه میشه با پدیده های دیگه. اول با پدیده های دیگه مواجه میشه یا اول با علم؟ اول با علم. خب همون گفتی خودش اول به خودش علم پیدا میکنه یا اول با خودش مواجه میشه؟ اول علم پیدا میکنه. بله، همیشه اول علمه. اول علم دیگه. همین که شما الان گفتی که اول با خودش مواجه میشه، با چی با خودش مواجه میشه؟ بی علم یا با جهل یا با علم؟ با بگی با علم. قبول دارم این کمی قامزه ها ولی بستش میدم، ولی اول علمه. حالا علم مخلوقه یا نه؟ خب همین داره با علم میگه یا با جهل میگه که این علم فارغ از چیستی و چگونگیش خودش یک مخلوق است. خب گفتم در اون جمله اول که گفتیم همیشه جمله اول مهمترین جمله است، بقیه بس تفصیلشه. آره گفتیم اینو دیگه. گفتیم انسان با هر آنچه که مواجهه مخلوقه یا نه؟ خب با علم مواجهیم، علم پس مخلوقه. این علم خودش یک مخلوقیه و اولین افاضه است بعد از افاضه وجود به انسان، که این رو من سابق بحث کردم در اون آیه و علم آدم و اسماء کلها. اولین افاضه بعد از وجود انسان به وجود اومد چی بود؟ تعلیم، یعنی علم. اینو سابق بحث کرده بودم. خود این علم که جاریست ساریست در انسان ها، در همه انسان ها به انهای مختلف، یعنی هیچ انسانی نیست که علم نداشته باشه، همه انسان ها علم دارن، فارغ از اینکه چه علمی دارن همه انسان ها علم دارن. خب به انهای مختلف این علم، اولین توجهی که باید بهش کرد این است که مخلوق است. وقتی مخلوق است یعنی تحت احاطه الله تعالی است، چون همه مخلوق تحت احاطه بود، چون که از او صادر شده، نه در کنار الله تعالی است، نه قبل الله تعالی است، نه بعد الله تعالی است. بعد نداره که، از اوست، پس تحت احاطه اوست. دقت کن، برخی اینجا میگن که بعد از اوست، بعدش رو یه وقتی هم گفتیم مخلوق نمیگن بعد از خالق. چرا؟ چون یعنی خالق یه جا قطع شده و مخلوق ادامه پیدا کرده. کلمه بعد غلطه، بهترین کلمه یعنی از اوست. الله تعالی هم خودش اینجوری میگه انا لله، نه بعد الله، من بعد الله، نه انا لله، از اوست. همه مخلوقین از اونه. خب علم، علم هم از اوست. وقتی از اوست یعنی الله تعالی احاطه دارد بر علم. دوباره بگم، این که انسان بتونه مفهوم احاطه رو بفهمه کمک میشه تا به احاطه حاضر بشه، به حقیقت احاطه دست پیدا کنه. مفهومش هم مهمه. چرا مهمه؟ بحث احاطه رو عرض میکنم ولی قبلش به خود علم بپردازیم. حالا انسان که مواجه هست با علم در دو شأن این مواجهه رخ میده، یا علم حصولی یا علم حضوری، هیچ شأن دیگه ای نیست. همه انسان ها با علم مواجهن، همه انسان ها با علم حصولی و علم حضوری مواجهن، چون علم حصولی و علم حضوری دو نوع علم نیست، یه علمه که انسان باش مواجهه. این علم گاهی حضوری است گاهی حصولی است. مثل چی؟ مثل اینکه باد گاهی گرم است گاهی سرد است. دونو باد داریم حالا. باد یه چیزه، بنا به اون دمایی که تو زمین هست، دمایی که تو آسمان هست، باد میاد. ولی باد باده. فهمی چی میگم؟ آه. انسان با دو شأن از علم همواره مواجهه. یک علم حصولی، دو علم حضوری. یا به اینطور بگیم که علم، حضرت علم که مخلوق است، بر انسان با دو جلوه تجلی پیدا میکند، گاهی به حصول گاهی به حضور. الان یک قدری خوب شده سطح کتابهایی که در مدارس و دانشگاه هست. این سابقه اینطور نبود، حکما میخواستن یک کسی رو بپیچونن، مثلا میفهمیدن این قابلیت نداره، یا دلش هم میشکنه، هم قابلیت نداره، هم قابلیت نداره، بهش بگی قابلیت نداری. آقا یک کسی قابلیت نداره ولی ظرفیت داره، بهش میگه تو قابلیت نداری، میگه خب چشم. بعضی هم قابلیت ندارن، هم قابلیت ندارن که بفهمن که قابلیت ندارن. اینو بعد خب باید بپیچونیم. حکما اینطور میکنن، یک کسی میاد پیششون میگفت که من داستان چون تو این قضیه هست بختگیری نمیگم، کلیاتشو میگم. بعد میگم من میخوام بیام پیش شما. میگم برای چی؟ میگم برای اینکه تعلیم ببینم. میگم چی ببینی؟ میگم از شما علم کسب کنم. میگم خب علم به چه نحوی هست؟ گفت علم، علم دیگه حالا مثلا به چه نحوی هم. گفت برو اول یاد بگیر که علم چیه، چند مدل، بعد بیا. میرفت مثلا میرفت یکی پرسید علم چی هست، گفت علم جغرافی داریم، علم ریاضی داریم، علم شیمی داریم، علم فلسفه داریم. میومد میگفت آه من میخوام علم فلسفه اش رو بگم. او حکیم منظورش این بود که علم جوابش همینه، یا حصول است یا حضور. که میخواست بوده این حالا به این میرسه که قابلیت ایجاد کنه یا نه. نه مهمه این بحث علم حصولی و علم حضوری. یا میپرسیدن از یه کسی که ادعا داشت، گفتن تو عالمی؟ میگفت من عالمم. گفتن علم حصولی داری یا علم حضوری داری؟ جوابش میشه علم حصولی داری یا علم حضوری داری؟ گفتن من شاگرد فلان عالمم. او عالم حصولی است یا عالم حضوری؟ خیلی بحث مهمی در حکمت که علم به دو شأن جلوه میکند، یا حصولی یا حضوری، و بر همه انسان ها این جلوه رو داره. علم حصولی یعنی اون علمی که حاصل می شود، برای همین اسمشون حصولی، کسب میشه. این که میگن تحصیلات داره یعنی علم حصولی داره، تحصیل میشه، به دست میاد. ولی علم حضوری اون علمی هستش که تحصیل نمیشه، به دست نمیاد، کسب نمیشه. چرا بهش میگن حضوری؟ حکما این تعریفی که میکنن تعریف درستیه، که علم حضوری حضور معلوم است نزد عالم. علم حصولی حصول معلوم است نزد عالم. یعنی اون کسی که علم حضوری داره نمیدونه چی جوری داره، چون اصلا به جوری و نوع خاصی نداره، فقط میبینه داره، حضور است، حضور معلوم برای عالم، نه حصول. که حالا من بستش میدم، علم حصولی نه، حصوله، از هر شأنی باشه حصوله. همین که نبود بود شد، به تحصیل به کسب کردن، اون علم حصولیه. حالا دقت کن برای اینکه ایضاح بشه به این دو جمله دقت کن. یک، من رفیقم را دوست دارم. دو، من رفیقم را میبینم. جمله اول داره از دوست داشتن میگه، من رفیقم رو دوست دارم. جمله دوم داره از دیدن میگه. دوست داشتن یک امر درونیه، یعنی از حالات قلبه، حقیقت هم داره. حالا این کسی که رفیقش رو دوست داره، دوست داشتن رفیقش رو کسب کرده و تحصیل کرده؟ نکرده، بلکه یه دفعه دیده این دوست داشتن نزد خودش حاضره. خب حالا دقت کن، حالا میدونه که رفیقش رو دوست داره یا نمیدونه؟ پس علم داره. این علم از کجا آورد؟ کجا درس خوند که بدونه دوست داره و دوست داشتن چه شکلیه؟ هیچ. ببین، پس از یک طرفی دوست دارد، یعنی یه واقعیتی داره رفیقش رو، و از طرف این علم رو کسب نکرده، از طرف سوم میداند که دوست دارد، نه اینکه نمیداند، میگه نمی که من رفیقم رو نمیدارم دوست دارم. این شد یک نوعی از علم که میشه علم حضوری، یعنی یک چنین چیزی در من حاضر است. حالا جاهل اون کسیه که توی این ماجرا بپرسه تو چرا منو دوست داری. اگه کسی بتونه بگه چرا یکی رو دوست داره، اون دوست نداره ها، اون یه تجارته. نهایت اینه چه دومی، چه یالی، چه ته دوست داشتنش. منطق که علم شریفیه، منطق به قدری علم شریفیه که من یه وقتی میخوندم یه جایی، یادم کجا، که غزالی تهافت الفلاسفه رو نوشت، یعنی چرندیات فلاسفه. حتی ابن رشد اومد تهافت رو نوشت، و چرندیات اونو که گفته تهافت همون توفه، توف کردن نم لهش کرد. ولی این غزالی با تمام این خوبسی که در علم داشت، منطق رو شریفترین علم میدونست، چون اصلا نمیشه رد منطق کرد. حالا اون گاهی که منطق فلسفی بحث میشه، وقتی داشتم به دانشجو میگفتم که شریفترین حکیم، حکما هم شریفن، شریفترینشون اون است که وقتی منطق میگه مقدمهشو فلسفه بگه، وقتی فلسفه میگه مقدمهشو منطقی بگه. حالا منظورم چه منظورم، این قسمت خیلی سخت میشه، ولیش کنید اینو بگم. منظورم بگم این است که اونگاهی که فیلسوف بحث منطقی میکنه، باید قاعده کلی بگه نه قاعده جزئی. یعنی چی؟ یعنی برگرده بگه که تو الان فهمیدی علم حضوری چیه؟ و تو بگی که فهمیدم دوست داشتن علم حضوریه، درسته؟ خب بعد هزار و هزار و هزار علم حضوری دیگه هم هست یا نیست؟ اونا را میتونه به تو درس بده؟ نمیتونه. فیلسوف چی میگه؟ میگه به قاعده کلی به تو علم حضوری رو درس میدم. و اون وقت چیه؟ میگه هر آنچه که حالات درونی هست علم حضوریه. هر آنچه که حالات درونی علم حضوری. مثل دوست داشتن، مثل دوست نداشتن. حالا من یه قدی جلوترم میگم. ولی شما اون جمله اول، من رفیقم رو دوست دارم. میداند که دوست دارد یا نمیداند که دوست دارد؟ میداند که دوست دارد. میتواند اشتباه بگه؟ میشه یه کسی رو اشتباهی دوست داشته باشه؟ اشتباهی علاقه پیدا کرده باشه رو نمیگم، اون بله میشه به. ولی اینکه این میداند که یه کسی رو دوست دارد میشه اشتباه بشه؟ اصلا در علم حضوری خطا وجود نداره، چون حالات درونیه. گفتم دیگه تو بفهم حالات درونی رو، تو میفهم. تو که نمیگی من نمیفهمم که یکی رو دوست دارم، که خودت میگی من دوست دارم. ولی تو جمله دوم، رفیقم را دیدم، اون دیدن را تحصیل کرد، یعنی حاصل شد از یک امر خارجی برش. به خاطر همین قابل خطا هم هست، یه دفعه میگه او برادرش بود، خودش نبود، پیراهنش شبیه اون بود. بس که در علم خیالم چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. اون در علم حسینه، اون رفیقش را دیگه دیدن، اونو بهش میگن علم حصولی، چون حاصل شد. ببت کام میش میتونست حاصل هم نشه. در کل اون چه که مربوط به حالات نفسه، مربوط به حالات قلبه، باطنیه، اون علم حصولیه. و غیر از اون، هر آن چه که حاصل میشه علم حصولیه. یه مسئله دیگه عرض کنم، گفتم میگم که هر آن چه که مربوط به حالات درونه، فیلسوف اینطور میگه دیگه، هر آن چه که حالات درونی، این علم حضوریه. ببین میگه من شک دارم، این شک را حاصل کرده یا حاضر دیده؟ دقت کن بچه ها بده. میگه فلانی فلانی رو به شک انداخت، یا اصلا این همین جمله، میگه من شک دارم، این شک رو حاصل کرده یا حاضر دیده؟ حاصل کرده، محاله، حاضر دیده. میگم چرا این مثال رو زدم. شک حالات درونیه یا حالات جسمانیه؟ خب نه، نفهمیدی. من رفیقم را دیدم، با درونم دیدم یا با چشمم دیدم؟ به خاطرم گفتی علم حصولی، ولی شک کنی من نشون بده با چی دیدی؟ حالات درونی دیگه شنونده هم باید انشالله عاقل باشه. از کجا میاد؟ نه اگه بیرون شک میاد باید تو بیرون به من نشون بدی. من رفیقم اونش، این رفیقم روبرو نشسته، باید نشونش بدی. اگه نمیتونی نشون بدی یعنی از درون اومده. حالا عرض بکنم این اشکالی که اینجا گیر کردی چیه؟ عمدن این مثال رو زدم، این یه قدری هم راست میگه بنده خدا. حالا من میتونی شک رو در عالم خارج نشون بدی؟ بگو نه. رفیق تو چی؟ میتونی. حالا رفیق تو در عالم باطن میتونی نشون بدی؟ نه. شک حالات درونیه، مثل دوست داشتنه، مثل دوست نداشتنه. پس علم حضوریه. این که شک داره میگه من شک دارم، علم داره که شک داره یا علم نداره؟ میدونه که شک، به این که شک دارم شک کرده یا نه؟ یه قدر اینجا دکارت داشت موفق میشد ولی نذاشتن، یعنی نذاشتن که منظورم خودش نتونست، تمدن غرب کسی رو نداشت براش. این شک کرده بود و دیگه شایداش اومد بهش گفت که اوکی اینقدر کتاب خوندی چه اینجوری شدی؟ گفت من کتاب خونه اصلیمو به شما نشون ندادم. گفت کجاست؟ گفت بیاییم پشت کتاب خونم. اینو برد در پشت کتاب خونهش، دید یه میز از زیرش یخه، روی میز یه گوساله رو تشریح کرده. گفت کتاب خونه اصلی من اینه، هر آنچه مثل گوساله بیاد جلوی من بخوابه و من دست بزنم میگم هست، هر آنچه نباشه شک دارم. خب خوبه شک داری، خوب. حالا دکارت به شکش هم شک داشت؟ شک داشت که شک داره یا علم داشت که شک داره؟ اینجا میشد دکارت نجات داد، ولی اون نفر از این خواست خود دکارت ضعیف تر بود. که من به همه چی شک دارم بحث کردیم سابقه. آیا به این که شک داری هم شک داری؟ نه، به اون علم داری. شک را انسان حاصل میکنه یا حاضر میبینه؟ حاضر میبینه. این اشکالی که این آقا روش گیر کرده و شاید شما گیر کنید اینه، این فرق بین شبهه و شک کنه میدونه. این داره شبهه رو میگه به اسم شک. شبهه علم حصولیه، از بیرون بر ما حاصل میشه. شک حالت درونیه، شک اینو علم حضوریه. اون شکی که حاصل بشه یعنی به ما بندازن، الان داشتی اینو میگفتی عوامل تهاجم فرهنگی، اون شک نیست، اون شبهه است. شبهه نسبت به شک مثلش قطره نسبت به اقیانوسه. شبهه هیچ خطری نداره چون درونی نیست، بیرونیه و با یه امر بیرونی مثل این مستند ببینه حل میشه. زن یکی میگه این آقای خامنه ای روزی یه تریلی موز میخوره، شبه میندازه، اون میره میبینه که نه نمیخوره، میبینه حل میشه. که اینو من عرض کنم که شک حالت درونیه، خطرناکم هست، از این برم اگر درست بشه خیلی برکات داره. این خیلی کم در انسان رخ میده، خیلی کم، ولی وقتی که رخ میده حالت درونی است و باید درمان بشه. اینو میخوام عرض کنم که عموم این چیزی که میپرسن از ما، اگر کسی طبیب حاذق باشه باید تشخیص بده اون کسی که اعتراض داره، شکوه داره، داره اعتراض میکنه، شبهه براش مطرح شده یا نه دچار شک شده، و این رو نمیتونن تشخیص بدن. برای همین جوابهاشون ایقان نمیاره، نهایت اقناع میکنه. برای همین تو خودت نمیتونی خودتو آروم کنی، برای اینکه نمیدونی این اعتراض در تو شبهه است یا شکه. شک بگو حالت علم حضوریه، با علم حصولی از بمیره، ولی اون من شکشونو با چی از بمیره؟ علم حصولی. شک خیلی خطرناک. مولا فرمود مسئله شک مسئله یه پلی است که روی دره عمیق و کشنده است، از روش رچی اونور دره جنگل و باغ و بستان، ولی بمونی سقوط میکنی در شک. شک انسان میبینه یه وقت این حالت درش رخ داد، خودش یه کاری کرده رخ داده، ولی به هر حال نمیدونه از کجا رخ داده، فقط میگه من شک دارم. یا یک مسئله دیگه، اینو دقت کنید که آیا این طرف دچار شبهه است شکه اینو گفتم من که بدین شیطان شک میده یا شبهه میده؟ دیگه شبهه میده. میخواستم بفرمود کیدش ضعیفه چون شبهه است، چون شبهه است. وقتی کسی به من میگفت خیلی سال قبل، گفت من اصلا هستم، من اصلا نیستم، من کیم، دوچار شک شده بود، نه شبهه نه سوال فلسفی. و جواب این شک فقط همینه، بقیهش حالات خودشه دیگه، نمیشه جوابش داد که اون تو همونی هستی که میپرسه من آیا هستم یا من نیستم. این همینجی مون گفته آره من هستم یا من نیستم. اینا میرن تو این انقلاب مثل مرغ کتاب میفروشن، اینجوری ریختن زمین. اینا فکر میکنن اون کتاب خوبه، میخرن از یه شهوت کتاب دارن، نمیدونن اون چه بلایی سرش میاره که نمیدونن وقتی کتاب اسپینوزا رو میخونه فلسفه به زبان ساده چه بلایی سرش میاره که فهم کنه الان فیلسوف میشه، احمق میشه. نه تو همونی هستی که میگی آیا من هستم یا نیست، دقت کنی شو تو همین حد فقط علم حصولی میتونه در علم حضوری وارد بشه، بقیهش دیگه خودش. یا یه مسئله دیگه عرض کنم، این میگه که من رنج میکشم. حالا علم دارد که رنج میکشد یا جهل دارد؟ علم دارد که میگه من رنج میکشم. اینکه رنج میکشد را درسش را خونده؟ دقت کردی تو حالا این بچه که میگه میره سال اول مدرسه هنوز درسی نخونده، از کجا فهمیده میاد میگه که مدرسه به من سخت میگذره؟ سخت گذشتن رو چند تا کتاب خونده تا بفهمه؟ بگو به من. هیچی. حالا علم میدونه که سختی میکشی یا نه؟ میدونه. اون میشه علم حضوری. پس یک چنین علمی در عالم وجود داره. شک حالات درونی نفسه، باید حالات درونی نفس عوض بشه اونم از اون وادی بگذره. شک کنه شبهه. بعد از که شک در حیات انسان شاید بشموری دو بار سه بار پیش میاد، این چیزی که پیش میاد شبهه هست، شک نیست. به دقت کنیم. تو یه هایی فهمید چند مدت با امام زمان زندگی کردی؟ بگو ما. نمیشه بگی، بگو نمیشه بگی. هیچ. اون محبت شدی. تازه تو الان که الان جوانی، بچه بودی چقدر امام حسین رو میشناختی؟ ولی میدونستی که دوستش داری یا نداری؟ اینو حضوری. نمیخوایم بحثش رو از فلسفه خارج کنیم، بگیم چرا؟ اصلا بحث ما این نیست. که چطور شد، میخوایم به یه چیز دیگه برسیم، وارد این بشیم که خود علم حضوری چطور رخ میده. اون بحثش طولانی میشه، فقط همینقدر عرض میکنم چون بحث از دست خارج نشه بعد آخر شب بپرسید ازم. فقط اینقدر که علم حضوری از توجه قلب میاد، نه از تحصیل علم. فهمیدی چی گفتم؟ خب خیلی هم خوب گفتم. توجه اون شک فقهیه، اون اصلا درسته، ولی اون شک فقهی مدون شک فلسفی رو میگیم، یعنی اونها اشتراک لفظی دارن، یه قدری هم به هم ربط داره که اونم میگه در شک به تو عبادت چیکار کن؟ اعتنا نکن. میدونی چرا؟ چون حالت درونیه، حالت درونیه. پس این کسی که شک دارد، این شک را نزد خودش حاضریده. خب پس همون میشه تعریف علم حضوری. حضور معلوم میگن اندازه غلطه، نزد عالم. علم حصولی حصول معلوم نزد عالم. یا یه مسئله آخرم عرض کنم یه قدر عمیق‌تر بشه، عشق حاصل میشود یا حاضر میشود؟ چرا؟ حالات درونی. عشق حاصل نمیشه، برای همینم فقط عاشق میبینه یک چیزی نزد خودش هست و خودش هم میدونه که این چیز نزد خودش هست، این عالمه به عشق. یه کلمه این کلمه خیلی مضحکه، من از وقت دیدم شنیدم مضحک ترین جمله است، یک کلمه است. یه کسی به شما بگه من نمیدونم تو رو دوست دارم یا ندارم، اون یعنی اصلا هیچ حالت درونی نیست، هیچ حصولا هم نمیدونه. اصلا این کلمه نمیدونم تو مسائل حالات درونی خیلی مضحکه. مثلا یه جوابی رو میدی، دیدی بعضی از شما اینطورین مثلا میپرسی که امروز چند شنبه است، یه کسی، حالا من چون مستاق نمیخوام عمیق بشه اینو میگم، میگم امروز پنج شنبه است، بعد این میپرسه و کل آخرش میگه ولی نمیدونم. جواب حافظ در معادی عشق داره همین مسئله رو میگه که خود عشق یه حالات درونیه، پس علم حضوریه نه حصولی. شرابی بی خمارم بخش ساقی. اینجا اون کسی که دنبال علم حصولیه میگه بابا اجازه شراب بی خمار، یا وایستم، چون این شرابی که میشناسه رو با علم حصولی شناخته یا علم حضوری. حافظ داره از چی میگه؟ حضور. شرابی بی خمارم بخش ساقی، که در وی هیچ درد سر نباشد. بعد جواب اینم میده، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. من دارم از چی میگم، تو چی میگی؟ بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. عموم کسایی که به انحراف میرن اینو چون فکر میکنه علم حضور و حصول رو نمیفهمن، که او داره حضور میگه ولی حضور رو بخوای بیان کنی فقط به حصول امکان داره، که این حالا عرض میکنه. بعد تا اون فکر میکنه این میگه شراب، اونم میگه شراب. این فکر کرده جناب حافظ یعنی این ساقیه سر کوچه و گاراژ وایس میداده اونجا خمره خمره بشکه دستش گرفته آب انگور داره میده به اینو. عمق داره. به شورا اگر هم درس ماهی، که درسش در دفتر نباشه، یعنی همین عشق حالات درونیه، حالا ازش میگذرم، و حالات درونی حضور معلوم است انده آله. نکته دیگه خیلی مهمه در این ماجرا پیرامون تفاوت بین علم حصولی و علم حضوری اون این است که علم حضوری قابل انتقال نیست، قابل تعلیم دادن نیست. حتی حضرت ختمی مرتبت هم نمیتواند علم حضوری را تعلیم بدهد. چرا؟ چون تحصیلی نیست، کسب کردنی نیست. وقتی میگم و حتی حضرت ختمی مرتبت هم نمیتواند علم حضوری تدریس کند، دیگه بقیه شونه، دیگه هیچ کتابی پس در عالم، هیچ استادی در عالم، هیچ مکانی در عالم. نهایت کاری که میتونه حضرت ختمی مرتبت یا هر کسی که علم حضوری داره به حقایق، چون علم حضوری رو همه دارن، به دوست داشتن، به حقایق دارن میگن، یعنی وجود حقایق اند اینها حاضره، تنها کاری که میتونه کنه اینه این که با علم حصولی بستری را پهن کنن که انسان خودش سلوک کنه در اون بستر، سیر کنه، بعد به علم حضوری برسه، یعنی برسه به جایی که حقایق را نزد خودش حاضر ببینه. عموما حقایق نزد انسان حاضر نیست، اون چه که حاضر هست مفهوم حقیقته. حالا مفهوم حقیقت رو حاضر دیده یا حاصل کرده؟ آفرین، دیگه فهمیدم. تو بحث سلوک بحث کردیم، گفتم خیلی مهمه تا آخر عمر دیگه با این بحث کار داریم، یعنی این بحث وجود و ماهیت. تعلیم دیده یا نه؟ همین که تعلیم دیده یعنی حاصل کرده. این علم حضوری حضور حقیقت است نزد عالم، نه مفهوم. مفهوم حاصل میشه. برای همین تمام علوم بشر علم حصولی نه حضوری، یعنی حتی فلسفه و منطق که شریف ترین علوم هستن هم حصولی هم نه حضوری، حاصل می شوند. هیچ کس نمیتونه برای کسی دیگه علمی را حاضر کنه، چون اگه کسی دیگه برای کسی دیگه حاضر کنه، اون نفر دوم حاصل کرده یا نه؟ اصلا کسی که علم حضوری داره وقتی علم حضوریشو به زبان، مثل جناب حافظ که هفته پیش گفتم ماجرای علامه جرجانی رو، حتی علامه گرگانی رو، عربا جه ندارن، ولی چه ندارن، ولی گه ندارن، چی میگن، حالا ما که عرب نیستیم، علامه گرگانی رو که گفت حافظ اون فرق میکنه، شعر نمیگه، وقتی اون چه که بهش علم حضوری داره، مثل این که تو رفیقتو دوست داری، میتونی بگی به دیگران دوستش داری یا نه؟ میتونی بگی؟ بگی من دوستش، ولی میتونی دوست داشتنتو نشون بدی؟ فقط میتونی بگی، یعنی میتونی اون، حالا وقتی میگی حضور رو به حصول آوردی یا نه؟ تو وقتی میگی من رفیقم رو دوست دارم، این حاصلی که برای این فرد داره یه چیزه، یه وقت بقال سر کوچه بگه که من به ایشون علاقه دارم یه چیز دیگه است. تنها کاری که میشد کرد این است که اون کسی که علم حضوری داره اون حضورش رو به حصول تنزل بده و اون فرد دوم اون حصول رو تحصیل کنه، بعد اگه خودش توان داشت به حضور برسه. این فقط همینه. یعنی همواره علوم حصولی هم. علوم حضوری قابل تدریس نیست، قابل تعلیم نیست. همین قرآن الان تو میخونی و من ازش صحبت میکنم و تو یاد میگیری، اینا تحصیل میکنی یا نزدت حاضر میشه؟ حالت بیرونی، حالت درونی نیست. حالا دقت کنیم، این علم حصولی که کلن اگر شما دو علم و دو تا فلش بزنی، علم حصولی خود علم تقسیم کنی به علم حصولی و علم حضوری و دایره بکشی روی علم حضوری یه ضرب در میزنیم و برای همیشه میذاریمش کنار در بحث علمیه. هیچ علمی از اون بحث نمیکنه، حتی گفتم فلسفه و منطق، فقط فردیه. همه علوم حصولیه. خب تمام علوم حصولی، تماما اینطور بگم، علوم حصولی تماما تصور است و تصدیق، که حالا من نمیخوام وارد این بشم، این تخصصیه، مهمم نیست حالا واسه جلسه ما. تمام علم حصولی تصور است و تصدیق. خب تمام تصور و تصدیق تعریف است و استدلال، که اینم نمیخوام بهش بپردازم، بحث ما نیست. تمام تصور و تمام تعریف و استدلال همش را به چرونی یک چیز بیشتر نیست. چی؟ توصیف. یعنی به زبان ساده علم حصولی دارد برای ما توصیف میکند. توصیف منطقی دارم میگم، نه توصیف حسی. دیگه نمیخوام تصور و تصدیق و تعریف و استدلال رو بگم که خیلی سخته. نه اصلا مناسب نیست که میگم سخته. دیگه نکنی حیف. نه حیف نه. اصلش اینه. یعنی علوم حصولی چه میکنن بر ما؟ وصف شی میکنن بر ما. یعنی با علم حصولی وصف شی نزد ما حاصل میشود. هیچ اشکالی هم نداره وصف کنه. هیچ اشکالی نداره. باید وصف کنه. توصیف، وصف. مدخل بحثمون بعد از این مقدمه همینجاست که شما الان باید با این کلمه وصف و اون به کلمه احاطه که توضیح دادی کار کنی. مدخل بحث اینجاست. علم مخلوق است یا خالق؟ خب حالا علم که مخلوق است گاهی میشه خالق باشه؟ ها. علم که مخلوق است میتواند احاطه بر خالق پیدا کند؟ بگو نه. وقتی احاطه ندارد یعنی علم نمیتواند خالق را توصیف کند، تعریف کند. حتی منظور توصیف، توصیف کامله ها. علم به هر شأنی دیگه هم حضور هم حصول، هیچ چی دیگه، چون احاطه ندارد و خودش تحت احاطه قیومی ذات ذوالجلاله، پس نمیتواند خالق را توصیف کند. شریفترین مخلوق بود علم بعد انسان. برای اینکه بتواند علم خالق را توصیف کند کامل، بایستی بر او احاطه پیدا کند. احاطه یعنی هم اولش را بداند هم آخرش را. ولی خود مخلوق، خود علم مخلوقه، خودش تحت احاطه الله تعالی است. چگونه احاطه پیدا کنه؟ ممتنه. وقتی ممتنه شد احاطه، توصیف هم ممتنه. ممتنه یعنی الالعبد محاله. احاطه علم بر خالق، حضرت خالق ممتنه محاله، پس توصیف حضرت خالق هم محاله. و انسان دلش بسوزه برای اون کسایی که دنبال توصیف الله تعالی ولی نه که اون تعریف کنه، به تعریف بیاد، نه فقط الله تعالی. حالا دقت کن، چون در حدیث جدید هستیم، خیلی هم حدیث شریفیه. فقط علم حصولی میتواند یه تابلو و نشانه و فلش باشد که انسان حرکت کند برای رسیدن به ارتباط حضوری و علم حضوری. شرافتش بینه و واقعا هم شرافت داره. نشانه است، نشانه است، نشانه است، یعنی برو. تابلوه دیگه، آیه است. خدا حقیقته؟ میتونه بگه حقیقت چیه به تو؟ کامل؟ نه. پس نمیتونه بگه چیه، میتونه بگه برو اونوری. این تابلویی که تهران مشهد میرین انشالله اونجا در راه هست، امام رضا رو وصف میکنه یا میگه امام رضا اونجاست؟ خب رفته رسیده امام رضا، ذریح امام رضا رو وصف میکنه یا میگه اونجاست؟ مزار دیگه میگه امام رضا چیه دیگه. علم حصولی در جمعی شون، این فقط تابلو است و نشون، برای همین اون کسی که علم حصولی رو نداره اصلا این راه به حقیقت نداره. که تو حرکت کن، تو حرکت کن، بعد به علم حضوری برس. علم حضوری یعنی معلوم رو نزد خودت حاضر، همون ارتباط وجودی میشه که بحث کردیم، بحث نمی کنم. ببینید دقت کنید، به ارتباط وجودی برسه، به ارتباط حضوری برسه. حالا بگید ببینم اون ارتباط حضوری و وجودی رو اگر کسی داشته باشه میتونه توصیف کنه چیه؟ میتونه؟ یعنی میتونه کسی که ارتباط علم حضوری داره به علی ابن حسین رضا، به الله تعالی، به هر یه ارتباط حضوری و علم حضوری داره، میتونه اون علم حضوری رو وصف کنه؟ من دیگه وقتی میگیم وصف یعنی کامل، میتونه وصف کنه؟ نه. مادر میتونه وصف کنه چقدر بچهش رو دوست داره؟ حالت درونیه دیگه، اون ارتباط حضوری هم حالت درونی بود. عاشق میتونه وصف کنه چقدر معشوقش رو دوست داره؟ اصلا وصف نمیتونه بکنه. چیزی که شما دارید میگید وصف نیست، توضیحه، میتونه یه توضیحاتی بده یا وصف ناقصه. خب اون ارتباط هم به وصف نمیاد. ببین اول شد الله تعالی به وصف نمیاد، دوم ارتباط و علم حضوری به الله تعالی به وصف نمیاد. اون ارتباط حضوری اسمش ایمانه، یعنی نه الله تعالی به وصف میاد نه مؤمن و ایمان. بگیم مؤمن بهتره. پس الله تعالی ایمان درونیه یا نه، حالت درونیه یا بیرونی دیگه، این ساده تر نمیشه. پس الله تعالی در عالم خارج نشون میدیم من یا درونیه؟ الله تعالی ایمان و مؤمن دو به وصف نمیان، یه حقیقت دیگه مونده و اون انسان کامله، یعنی ذوات مقدس معصومین. علم شرافت دارد بر انسان کامل یا انسان کامل شرافت دارد؟ خب دیگه خیلی معلومه. پس علم احاطه بر انسان کامل هم نداره. نه ترس بگو. پس انسان کامل هم به وصف نمیاد. نمی شود انسان کامل را توصیف کرد. این شد سه حقیقت، سگانه حقیقت. وصف رو تعریف کنم، یعنی اول و آخر و ابتدا و انتهای شیء را بیان کردن. نمی شود الله تعالی رو وصف کرد، نمی شود انسان کامل را وصف کرد، نمی شود مؤمن را وصف کرد. که حالا عرض میکنم چرا، چراش اینجاست. بدان ای انسان هیچ حقیقتی به توصیف نمی آید. چرا؟ چون هیچ حقیقتی انتها نداره. مؤمن آن به آن در حال شدت یا نه؟ و تو میتونی چیزی که آن به آن در حال تغییر را توصیف کنی؟ حقایق در عالم یعنی ذات ذوالجلال، انسانهای کامل و مؤمن، اینا ولا غیر، غیر از این حقیقت نه، همه اعتبار غیر از این. اولا اینها به توصیف نمیان، دوما اگر وصف میشن مطلق نیست، یعنی پس توصیف نیست، سوما اون وصف ناقص و توضیحی که هست از زبان خودشونه نه از زبان علم. تو علم پیدا میکنی به اونچه که خودشون گفته، مثل اینکه الله تعالی میفرماد من هوال اول هوال آخر هوال ظاهر هوال باطن. خودش به خودش احاطه داره یا نداره؟ آه. اگر یه حکیمی، عارفی، فیلسوفی هم داره وصف میکنه، شرح وصفی را میگه که او خودش کرده، یعنی داره شرح اول اول میگه، فهمی چی میگه؟ از خودش بیان نمیکنه. وگرنه یعنی میشه همینی که هست، میاد خدا رو توصیف کنه، میگه جیگر خدا خوردنی، جیگر خدا رو بخوره، تو می خود اول میگه. در این حدیث جدید که تعلیم ببینیم انشاءالله، دارد این حقیقت رو بازو میکنن حضرت که الله تعالی ذوات مقدس معصومین و مؤمن به وصف نمیان. اگر دنبال اینی که اول برای توصیف بشه بعد حرکت کنی، تا آخر عمر سر کاری. چنین چیزی ممتنه و اینم دلیل فلسفیش بود که بحث کردیم که علم خودش مخلوق است. تازه علم یک شأنی از حقیقت است، هیچ وقت نمیتواند احاطه پیدا کنه. متن رو بخونیم کمک بشه. الحدیث الهادی و سلاسون یعنی چند؟ 31 به سند المتصل از شیخ الجلیل، اسامی خوبی در تاریخ شیعه، حالا ما یاد کنیم ازشون، شب جمعه هم هست. افضل المحدثین محمد ابن یعقوب الکلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد، عن ربیعی، عن زراره، عن ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام قال سمعت یقول، اون زراره که داره میگه، زراره به اینها گفته، اون به اون یکی گفته تا رسیده به جناب شیخ کلینی. زراره خیلی عقل بزرگی داشت، برای همین هم در علم رجال جزو ثقه های ماست، متقنه، که حضرت با زراره که صحبت میکرد، زراره قابلیت عجیبی داشت، برای همین حرف های عجیبی زده. اون روایت هایی که زراره نقل کرده نزد و المتحدثین، اینها خیلی شرافت داره. این یکی از اون روایت های عجیبه که به زراره فرموده. قال سمعت تو میگه شنیدم که حضرت اینطور، ان الله عز و جل لا یوسف و کیف یوسف و قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف به قدر الا کان اعظم من ذلك و ان النبی صلی الله علیه و آله لا یوسف و کیف یوسف عبده تجب الله عز و جل به سبع و جل طاعته فی الارض کطاعته فی السما فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اطاع هذا فقد اطاعنی و من اساه فقد اسانی و فوز الیه و انا لا نوسف. یعنی حضرت میگه ما اهل بیت لا نوسف و کیف یوسف قوم رفع الله عنهم الرجس و هو الشک و المؤمن لا یوسف و ان المؤمن لیلقى اخاه فیصافه فلا یزال الله ینظر الیهما و الذنوب تتحات عن وجوههما کما یتحات الورق عن شجر عن الشجر. جناب زراره گوید شنیدم حضرت باقر علیه السلام فرمود همانا خداوند عز و جل وصف کرده نشود، این نمی شود که او را توصیف کرد، و چگونه به وصف آید و حال آنکه در کتاب خود فرموده که تعظیم و تقدیر ننمودن خداوند را حق تعظیم. پس میگه حالا چرا نمیشود حقش رو ادا کرد؟ پس توصیف نشود خدای تعالی به عظمت و وصفی مگر آنکه حق تعالی بزرگتر از آن است. میگه چون به توصیف نمیاد، به تعریف نمیاد، پس اون وقت قدرش هم کامل ادا نمیشه. من این قدری ایضاح کنم، ببین همه چیز از چی شروع میشه؟ نترس، بگو علم، همه چی از علم شروع میشه، و علم آدم، اینو دیگه باید بلد بشه، همه چی از علم شروع میشه یا نه؟ خب علم از چی شروع میشه؟ نه به شما رفتید مبدأش، همه چی از علم شروع میشه، اون که همه چی از علم شروع نکرده از چی شروع کرده؟ از وهم شروع کرده. مثل چی؟ مثل اینکه همه یه پدر و مادرها با بچه هاشون ارتباط دارن یا نه؟ بگو به من. عموماً ثمره این ارتباط اختلاف و تنش و سواییت، یه جلسه بهش گفتیم، هست یا نیست؟ میدونی چرا؟ چون این رابطه شون از علم شروع نشده. از علم که شروع نشه چی شروع شده؟ وهم. مثل اینکه مثلا بچهش متولد فلان ماه بوده و اون تولد و خاصیت اون ماه رو در خودش حفظ کرده، به اون پدر و مادر نمیدونن که این مشکل نداره، این ماه تولدش مشکل نداره، مشکل نداره، یه خصوصیته. ولی پدر و مادر متولد مثلا بهارن، بچه متولد تابستونه، نمیدونن این بچه های تابستونی قدری بر فیلم کنن مثلا این فلانه، باید به این مسئولیت میدادن این اصلاح بشه، هیزن تو سرش سرخورده شد، ثمرش نامطلوبه. چرا؟ چون از چی شروع نشد؟ از علم. از علم شروع شد، درست، همه چی از علم شروع میشه، بعد از وجود علم دیگه. حالا خود علم از چی شروع میشه؟ بله؟ اما یه نیم ساعت یه سخنرانی کنم فکر کنم من توضیح دادم سوالو. خود علم از چی شروع میشه؟ از تعیین. قبلا گفته بودم همه چی از علم شروع میشه و خود علم از چی شروع میشه؟ از تعریف. همه دوستان خوشبخت بشن یا نه؟
ولی همه خوشبختی رو یه چیز میدونن؟ خب وقتی همه دوستان خوشبخت بشن ولی خوشبختی رو یه چیز نمیدونن، چیشون با هم متفاوته؟ تعریفشون. اون تعریف و عرب بیشتر میگه توصیف. این قضیه قویش کنی، یعنی تو وصفی که از خوشبختی پیش خودت کردی یه چیزه، منم یه چیزه، کاری ندارم درست یا غلط ها. دیگه نمیگم تعریف چی شروع میشه، چون جواب ندادین ناراحت شدم. خب اینا رو گفتم اینو بگم. حالا الله تعالی به توصیف نمیاد. وقتی به توصیف و تعریف نمیاد، پس حقش آنچنان که هست ادا نمیشه. دقت کن، خود تو یا بچت اینطور میپرسه که اول چی میپرسه؟ خدا چیه دیگه؟ دیگه میگه خدا چیه؟ و تو میگه برو مشغول تو بنویس، پیامک میدی به من، میگه الان جواب میدم، میگم اینا پیامکی نی؟ میگه آخه موضوع بحرانیه، میگم آقا اینا پیامکی نی؟ ببین چه خدایی پرستیدی که نمیتونی الان تعریف کنی. آیا حالا عرض میکنم، اون جوابش این است که خدا به تعریف نمیاد. حالا به نوجوان بیشتر، خدا را اول انسان با عقلش مییابد. دقت کن، عقلش که بارها بحث کرد، و دین رو با عقلش عمل میکند. برای تو هم هست و برای من هم هست. هر قد که این اطاعت و اجابت که بحثشو کردیم پیش بره، این الله تعالی نزد عالم حاضر می شود. دوباره اطاعت و اینها، اجابت هم حالت درونیه، بیشتر میشه، اون حضور شدیدتر میشه. همین جواب. یعنی هیچ زرنگی اینجا وجود نداره. اول کو آخه خدا اول من نشون بده؟ کانت نشه دیگه. خدا که گوساله نیست، گوساله است که نزد تو حاضر. بله تحصیلش کردی و فهمیدی، بعد گفت غرب و بیچاره کرد که وقتی خدا هم مثل این گوساله آمد در تخت تشریح من قرار گرفت، من بهش ایمان میارم. باش تا ایمان بیارم. به یکی میگفتن تو چرا نمیری کربلا؟ داری میمیری. گفت هنوز آقا منو دعوت نکرده. گفتم آقا تو رو چگونه دعوت کنه؟ گفت یه خواب کاری نداره، بیاد دارم. گفتم حالا میاد، منتظر. حالا واسطه آقاش بیاد تو خوابش. گفت دوستان بعضی احمق هم آقا، یعنی گمان میکنه که اینطوریه. ما مثلا یه جا نشستیم که آخ آخو منتظره، ولی اکبر این اصل منو زین کن، من شب برم در خواب این. باش تا بیا. میخواد اول به حضور برسه بعد به حصول برسه، یعنی میخواد بدون عقل پیدا کنه حقایق. اصلا اینطور نی قضیه. پس اینطور میشه، به وصف نمیاد. به حضور چی؟ تمام حضور است. اون کسی که الله تعالی برش حاضر بشه میبیند که همه چیز الله تعالی است. یعنی چی؟ یعنی میگه هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. اشکال منصور حلاج این نبود که گفت، اشکال بقیه بود که نفهمیدن. او حالت حضوری رو به حصول گفت، بقیه کشش نداشتن. گفت همه چیز حقه، بعد اینا نمیفهمیدن. گفت انا الحق، منم حقم. جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. منصور خیلی شریف از امام تعریف ازش میگه که منصوروار بکشندم به پای دار. امام هم همین کارو کرد، مردم فهمیدن چی گفت. اون وقت مردم نفهمیدن چی. اون حضور رو داشت به حصول می آورد. اینا قابلیت نشون میفهمی چی میگم؟ خب پس اون الله تعالی به وصف نمیاد، به حضور میاد. برای کی؟ برای کسی که به سمت او بره. برای الاخر. و همانا پیغمبر صلی الله علیه و آله به وصف نیاید. و چگونه توصیف شود بنده ای که محجوب نموده است او را خدای تعالی به هفت حجاب؟ یه جای دیگه هم به این رسیده بودیم، هفت حجاب گفتم، بعدها انشالله بحث خواهیم. و قرار داده است اطاعت او را در زمین مثل اطاعت خودش در آسمان. میگه حالا اون میپرسه من خدا رو میخوام اطاعت کنم که بعد برم حاضر بشه، چطور خدا رو اطاعت کنم؟ میگه اطاعت کن از رسول. بعد میرسه به این که چگونه اطاعت کنم از رسول، که اطاعت دین رسول، دین امرالله دین. حالا دقت کن اینجا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مثل اطاعت خودش در آسمان. پس فرمود آنچه آورد برای شما پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی امر کرد به آن، بگیرید او را. داره راه این که این حصول به حضور برسه رو میگه، بگیرید او را.
یعنی نزد خودتون داشته باشید. امر الله تعالی نزد پیامبر باشه تو مؤمن نیستی، تو باید از او بگیری نزد خودت باشه، یعنی تو هر جا باشی اون امر هم نزد تو باشه. خب و از آن چه نهی فرمود خودداری کنید، و کسی که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و کسی که معصیت او را کند مرا معصیت نموده. حالا و واگذار فرمود خداوند به سوی او امر را، که حالا جلسات بعد به این میرسیم امر چیه. بعد اینجا میگد انا و انا لا نوصف، و ما هم وصف نشویم، و چگونه وصف شوند قومی که خدای برداشته از آنها رجس را که آن شک است. یعنی همه این آیه به تحرم تطهیرها رو میدونن، ولی نمیدونن که از چی تطهیرشون کرد؟ شک، که عظیمترین نشانه مقربین به اهل بیت همین است که شک ندارن. حالا من یه چیزی نگم، بعضیا میترسن، بترسن یعنی میخواد نگم، و اون این است که شک در نماز درست جزء این شک نیست، ولی علامته، خیلی علامت بزرگی هم هست شک که برای انسانی رخ میده، این علامت، این رنگ خطرش باز شده، یعنی دیگه خیلی توجهش به عالم غیب کم شده، یعنی حتی نمیتونه تمرکز کنه و توجه کنه این 30 ثانیه رو، اون علامته برای مراقب شک رو گفتم نه شبهه را. بعد اینجا میگه ما هم وصف نشویم، علم بعد آل اللهه نه قبلش. خب و مؤمن هم وصف نشود، اون که میگفتم عجیبه اینجاست، این همه بحث کردیم محرم و بعدش در مورد مؤمن، اینجا ببین اینجا میفهم، اونایی که اونو فهمیده باشن میفهمن، و مؤمن هم وصف نشود، یعنی یه کسی بگه من یعنی چجوری بشم مؤمنم، این جوابش اینه که نمیشه بهت گفت چی جوری میشه. جلسه پیشم گفتم، شاید این هفته و هر هفته گفتم، زندگی مؤمنانه یه زندگی دیگه است. حالا یه هیچ کسی هم از اون بپرسه اون زندگی دیگه چیه، خب بپرسه میگه اون نمیه، یه چیه دیگه است، بگی حصول میشه. و مؤمن وصف نشود، و همانا مؤمن ملاقات کند برادر خود را مؤمن، پس مصافحه کند با او، یعنی اینا دلهاشون مدام برای هم میتپه، که اونو در بحث سلام و اینها گفتم، منافق در مواجهه به این فکر میکنه که چگونه سلام بدم اون طرف پر رو نشه، چگونه سلام بدم کلاسم فلان نشه، مؤمن مصافحه میکنه، یعنی به زبان فارسی میخواد بپره در بغل برادر مؤمنش، و شاید نپره، اینطور حالتی که بهش دست میده مؤمن. بعد از او پس پیوسته خدای تعالی نظر میفرماید به آنها، ینظر الیهما، الیهما نه الیه، بر دوتاشون پیوسته، و گناهان آنها در این نظر میریزد از روی آنها چنان که برگ از درخت میریزد، اینم برای پاییزش چنان که برگ از درخت میریزد، تا کی؟ تا وقتی که الله تعالی نظر داره. یزال الله ینظر الیهما و الذنوب، ذنوب یعنی تصریح گناه نه خطا، گناه گناه از کجا میریزه؟ تتهات تو ان وجوه هما، یعنی هم گناه میریزه هم اثر گناه میریزه، این در وجهش بشاشیت تجلی پیدا میکنه، چون گناهکار اگه گناهش رو ببخشن قلبش پاک میشه، ولی آثارش رو ببخشن دیگه لو هم نمیره دیگه، یا میگه وجوه، خیلی عجیبه اینجا، ده خیلی عجیبه که میگه اینطوره. خب میگه که حالا من میخوام مؤمن بشم چجوری میشم؟ یه هیچی دیگه، نه الله تعالی چجوری داره، نه انسان کامل چجوری داره، نه مؤمن چجوری داره. من به شما اینو بگم بعد ادامه بدم جمع‌بندی کنم، مؤمن شاید خیلی ها بدونن او چیه، ولی خودش نمیدونه چیه، خودش فهم میدونه هست، چون ایمان حالات درونی یا بیرونی در شرح قول و ما قدر الله جوهری گوید قدر به معنای اندازه است، و قدر به فتح دال و سکون آن به یک معنی است، قدر و قدر یک، و آن در اصل مصدر است. و خدای تعالی فرماید ما قدر الله حق قدرهی، ای ما عظم الله حق تعظیمهی. نویسنده یا امام گوید ظاهر آن است که قدر همان اندازه است. میگه چون من اندازه ندارم پس یک اندازه مشخصی در پرستیده شدن هم ندارم، به خاطر همین هیچ وقت کامل پرستیده نمیشه. و آن را کنایه آوردن از عدم توصیف و تعظیم، اون که گفتم مطلق توصیف، آنچنان چه سزاوار است. یعنی مؤمن وصف میشه، الله تعالی وصف میشه، انسان کامل وصف میشه، ولی نه وصف، چون وصف رو جایی میارن که یعنی آنچنان که سزاوار است. هر آنچه که هست یه توصیف ضعیفه که اونم ببره به فیض الله تعالی است که حصولا بیاد تا ما به حضور برسی، اونم نبود هیچی نبود دیگه. میفهمی چی میگم؟ و توصیف خود اندازه‌گیری موصوف است در لباس وصف. چون او اندازه نداره پس نمیشه اندازه‌شو گفت، فقط میتونیم با این علوم بگیم که اندازه نداره. او چیست؟ میتونیم با علم بگیم که او چیستی نداره، همینقدر. و این برای غیر حق تعالی نسبت به آن ذات مقدس میسور و جایز نیست، چنانچه اشاره به آن خواهیم نمود انشاءالله. همینجا بس باشیم. اون چه که باعث بهش توجه بشود این است که الله تعالی به معنای معبود، انسان کامل به معنای ولی الله و مؤمن به معنای عبدالله شدن، اینها رو هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه تعلیم بده. یعنی هر کس داره تعلیم میده الله تعالی رو میگه، نه معبود رو. عبود معبود حاضر فقط میشه. هر کس داره انسان کامل میگه انسان کامل رو میگه، نه ولی الله رو. ولی بر مؤمن فقط حاضر است. میفهمی چی میگم؟ یعنی شاید همه این کسایی تو این جلسه نشستن محبت به حسین ابن علی دارن، ولی شاید قلیلن در کل عالم کسایی که محبت به ولی الله دارن که اسمش دیگه میشه مودت یا مؤمن. هیچ کس نمیتونه کسی رو مؤمن کنه. چرا؟ چون اینا هیچ کدوم به علم حصولی نمیان. علم حصولی تنها بستری رو فراهم میکنه تا انسان خودش به علم حضوری برسه. اونگاه که خوب سیر کنه، قابلیت پیدا کنه، هم الله تعالی رو به عنوان معبود، هم انسان ذات مقدس معصومی رو به عنوان ولی الله، هم مؤمن رو به عنوان جلوه اون حقایق نزد خودش حاضر میبینه. قبل از این مرده است که جلسه بیش بس کردیم. چون مرده است خداش هم معبود نیست، چون مرده است ذوات مقدس معصومش ولایت بر او ندارن، این هر وقت بخواد به اونها ارادت می‌ورزه هر وقت نخواد می‌ورزه. و چون مرده است رابطه ایمانی نداره. خیلی عجیبه. ببین علی علیه السلام دارد به کسی میگه که مؤمن نیست ولی مسلمه، میگه مادرت به عزاد بشینه، این ای استغفار میکنی، استغفار رو تمسخر میکنی، باید گوشت بدنت آب بشینه، شنیدین؟ ولی به مؤمن که میرسن اینطور میگه، شما در مفاتیح میخونید، مؤمن دو رکعت نماز میخونه گناهش بخشیده میشه، مؤمن به زیارت برادر مؤمنش میره، به زیارت میگه، به زیارت برادر مؤمنش میره گناهش میریزه. آقا این چه مؤمنیه که گناه میکنه؟ گناه داریم تو گناه. عرض آخرم این که اون که علی علیه السلام فرماید یا از باقر علیه السلام خاطرانه این که علم حجاب اکبره، یعنی علمی که هنوز در حصول مونده و به حضور منجر نشده، بله اون حجاب اکبره. نایی که اینطور مسیرشون همونهایی هستن که با عذاب تربیت میشن. اون چه که علم باعث میشه عذاب از بین بره و انسان ابتلاعات شدید پیدا نکنه، علم حضوریست نه علم حصولی. چون علم حصولی بر غیر مؤمن هم امکان داره، علم حضوری امکان نداره. اونایی که علم حصولیشون به حضوری نمیرسه تند و تند باید عذاب بشن و باید گرفتار بشن، بلکه اصلاح بشن. این اشکال از علم حصولی نیست، علم حصولی شریفه، اشکال از اونه که حصولشو به حضور تبدیل نمیکنه. دقت کنی، حکیم و عارف یعنی بعد الله تعالی، بعد پیامبر، بعد انسانهای کامل، حکیم و عارف شرافت علم حصولیشون با بقیه در اینه که اونها حصولی که دارن برای ما میگن و ما تحصیل میکنیم از حضور منجر شده. یعنی اینا علم حضوری دارن، بعد اون علم حضوری رو نازل میکنن برای ما حصولی بشه. برای همین ما از طریق اینها میتونیم فقط به علم حضوری دست پیدا کنیم. فرق بین کسی که فقط دارد علم حصولی رو میگه، که من دیدم، حتی شما هم شاید تو زندگیتون تجربه دارید، یه وقت به کسی میرسین یه کتاب میدین، آره ملابازی در میارین، یه کتاب معرفی، بعد این طرف میخونه از همه چی جذب میشه و تو نمیدونی داری میبری بالای قله و بعد محکم پرتش کنی پایین. میبریش بالای قله، کیف هم میکنی، میگه نبوسید آقا، همینجوری میبری بالای قله، میبری بالای قله، بعد چنان میخوره زمین که صداش تا هفت پشتی تو خواهد اومد. میبری چیه؟ برای اینکه تو هنوز به ما هنوز به علم حضوری نرسیدی، تازه حفاظه هم میکنیم. تازه یه تیکش گفتم که نمیدونیم اعتراض شک یا شبه هست و او میخوره زمین. او در سمرقند یکی خورد زمین، یکی اینور مرد. او میخوره زمین و تو مبتلا میشی. اونایی که یه نشانه، اونایی که علم حصولیشون به حضوری میرسه اینه که سکوتشون بیشتر میشه، پنهانتر میشن، نه پیداتر. مجهولون فی الارض، معروفون فی السما. برعکس والا. میگی چرا میری حوزه؟ میگی میخوام همه رو هدایت کنم. اونها چون معلوم نزدشون حاضره و چون تکلیف دارن میتونن اون حضور رو به حصول تنزل بدن. اون کسی که فقط در حصول خودش غرقه نمیتونه بستری رو پهن کنه دیگران به حضور برسن. میتونه بستری رو پهن کنه دیگران هم به حصول برسن، تازه یه حصولی که ضعیفتر از اون حصول قبلی است. مؤمن مواجهش با علم اینطوره که مدام این و سری به فیض سید الشهدا حصول رو به حضور تبدیل میکنه. نه دقت کن، یعنی اون ارزانی که بر مؤمن میشه در همه جنبه ها در علم هم هست. مؤمن زود از حصول به حضور میرسه، منافق نه، اونی که نفاق داره نه، نمیتونه. شما تو این ماجرای راهب مسیحی، اون شهید زیبای نهضت سید الشهدا در شام ببینید، اول علم حصولی پیدا کرد مثل بقیه، ولی فرقش با بقیه اون بود که سریع با اون کشتی که سرعتش بالاست، یعنی سید الشهدا، سریع علم حضوری پیدا کرد. یعنی یه طوری شد اول فهمید او کیست، بعد او رو نزد خودش حاضر دید. برای همین او رو حاضر دید، حتی جونش رو و سرش رو هم ازش گرفتن دست بردار نبود. ایمان باطنیه دیگه، باطن حاضر. این که ما با یه دونه تق و اینا و یه گرفتاری اینا ایمانمون کم میشه، چون حاضر نیست، حاصله. حصول با یک حصول جدید میتونه بین بره. این باید دقت کرد، سریع حاصل شد، بعد معلوم نزدش حاضر شد، یعنی حضرت سید الشهدا. مسئله مؤمن همینه، اول تحصیل میکنه، حاصل میشه، حاصل معقول، معقول معقول، یعنی واقعا باید بفهمه، بعد اون چی که عقلش پذیرفته است رو اطاعت میکنه، اجابت میکنه، حقیقت رو نزد خودش حاضر میبینه. اینجا دقت کن جمله آخرمو، چون حقیقت رو حاضر میبینه و در علم حضوری اشتباه وهم راه نداره، دوباره این مسیر قبلیشو ادامه میده. چون به نتیجه رسیده یا نرسیده؟ دوباره مؤمن این حاضر میبینه. اونایی که نه روند روبروش ندارن، سیر ندارن، راست میگن، چون حاضر نمیبینن، هرچی میرن فقط میرن. خداوند به حق عزیز سیر شهدا ما را به شأن حضور برسانند. اللهم صل علی محمد و آله.